أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، با آرزوی سعادت و خوشبختی ادامه احکام خانواده رو خدمت شما تقدیم میکنم و در این جلسه به نوعی دیگری از انواع طلاق که طلاق جایز و به تعبیر دیگر طلاق پسندیده هست، نکات رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. اساساً در اسلام طلاق به خودی خود امری ناپسند است و حلال است که خیلی مورد بغض و تنفر هست، اما زندگی و مخصوصاً زندگی مشترک بین زن و شوهر همیشه به گونه‌ای نیست که دوام داشته باشد و این زندگی مشترک تا آخر ادامه پیدا بکند. موارد پیش می آید که به هیچ وجه امکان زندگی مشترک وجود ندارد، زن و شوهر به هیچ طریقی نمی توانند با هم زندگی داشته باشند. برای چنین مواردی باید یک رای حل معقول و منطقی وجود داشته باشد و اسلام برای چنین موارد بحث طلاق و جدا شدن از همدیگر را مطرح کردن. خب ممکن است در برخی از مکتب‌های دیگر، مذهب‌های دیگر، از جمله در مسیحیت این مسئله مطرح است که اونها به هیچ وجه از نظر قانونی طلاق رو به رسمیت نمی‌شناسن و مجبور می‌سازد که زن و شوهر هر چند نتوانند با هم زندگی کنن، اما قانوناً نمی‌توانند از همدیگر جدا بشوند. خب این در واقع یک حکم تحریف شده است که هیچ عقلی اون رو نمی‌پسندد که در مواردی که به هیچ وجه زن و شوهر نمیتوانند با هم زندگی بکنن، ما باز هم اونها را مجبور بکنیم همچنان قانوناً همسر همدیگر باشن. وقتی ما این راه را به کلی مسدود کنیم و ببندیم، چاره ای نمیماند جز این که تخلفات غیر قانونی صورت بگیرد، کما این که بسیاری از افراد این گونه هستند، قانوناً نمیتوانند از همدیگر جدا بشوند اما عملا از همدیگر جدا میشوند، زندگی جداگانه ای دارند و حتی هر کدام از زن و شوهر هم ممکن است بروند به صورت غیر قانونی همسر انتخاب بکنند، اما قانونا همچنان در زوجیت و همسری کسی دیگر باقی مانده باشد. اسلام این امر را درست نمیدانه، برای مواردی طلاق را جایز میدانه و در موارد هم طلاق را یک امر پسندیده و درست به حساب می آورد، منتها با همین قید که باید انسان مد نظر قرار بدهد که طلاق یک امر جایز هست، منتها در حد اقل خودش باید مورد استفاده قرار بگیرد و اون هم در مواردی که دیگر امکان زندگی مشترک به هیچ وجه ممکن نباشد. حالا در مواردی که طلاق در اون موارد خوب است و پسندیده است و به خاطر مصالح مهمتر از طلاق وقتی وجود داره می شود در اونجا طلاق را تجویز کرد، به برخی از این موارد اشاره می کنیم. یکی از مواردی که طلاق مذموم نیست و خوب است که طلاق صورت بگیرد، در جایی است که دختری بدون اجازه ولی مثل پدر یا پدر بزرگ خودش با کسی عقد کرده، به ازدواج کسی در آمده است، بعدن وقتی با پدرش یا پدر بزرگش در میان میگذارد ولی او اجازه چنین عقدی را نمی دهد. خب در اینجا بحثی مطرح می شود که آیا این دختر حق داره بدون اجازه ولی و سرپرست خودش به ازدواج کسی دیگری در بیاید یا نه؟ خب در موارد خاصی البته ولایت پدر یا پدر بزرگ از دختر برداشته می شود و اون هم در جایی که مثلا دختر همشأن و هم رتبه خودش را پیدا کرده است، خودش هم رشیده است، کاملا خیر و صلاح خودش را تشخیص می دهد و از طرف دیگر هم این خطر را پیش بینی می کند که اگر این خواستگار یا این کسی که به سراغ او آمده است و با او عقد کرده اگر این را از دست بدهد دیگر کسی به سراغ او نخواهد آمد و در یک همچنین مواردی اگر پدر یا پدر بزرگ ممانعت به عمل بیاورد و اجازه ندهد در همچنین مواردی اجازه پدر و پدر بزرگ ساقط هست. اما در غیر این موارد، در مواردی که بالاخره دختر در ازدواج خودش شأن و رتبه خودش رو مراعات نکرده است، کسی که پیدا کرده است در شأن او نیست و یا به صلاح دختر نیست و یا اینکه خواستگارهای دیگری به سراغ او خواهد آمد، در یک همچنین مواردی اجازه پدر بزرگ برای دختر باکره شرط هست. خب در یک همچنین جایی که دختر به ازدواج کسی در آمده است اما ولی او اجازه نمی دهد، احتیاط در اینجا این است که طلاق صورت بگیرد و کسی که با دختر عقد کرده است او این دختر رو به خاطر این که ولی او اجازه نمیداد عقد نکاح رو با دادن طلاق باید از بین ببرد. این یک مورد هست. مورد دومی که باز هم طلاق دادن خوب است و پسندیده است در جایی است که زن و شوهر عقد کردن و بلا فاصله یا بعد از فاصله کوتاه بدون این که به عروسی و امثال اینها برسن، وقتی بررسی کردن دیدن که این عقدشون درست نبوده است، یعنی هم فکر و در هم شأن و هم رتبه نیستن و از عقد صورت گرفته پشیمان بشوند. خب در یک چنین جایی نیست، چون هنوز کار صورت نگرفته است، اگر طلاقی وجود نداشته باشد و اینا هم در یک همچنین حالت پشیمانی و ناراحتی همچنان به سر ببرند درست نیست. لذاست که در چنین جاهای هم دادن طلاق امر پسندیده است، برای اینکه وقتی زن و شوهر بعد از عقد پشیمان شدن و هنوز هم کار صورت نگرفته است، خب می توانند از همدیگر با طلاق جدا بشوند. خب مورد سومی که در اونجا هم طلاق امر پسندیده و خوب هست در جایی است که زن به ازدواج کسی در آمده است که از نظر مذهب و معیارهای دینی همسر مناسب او نیست. مثلا اون آزادی دینی و مذهبی را که باید داشته باشد ندارد و شوهرش هم یک چنین اجازه را به این زن نمی دهد. خب در یک همچنین جایی اگر فرض را بر این بگذاریم که طلاق پسندیده نباشد و این زن یا فرق نمی کند، برعکسش هم ممکن است در یک شرایط دیگر شوهر در شرایط قرار بگیرد که زن یک همچنین آزادی های دینی و مذهبی را به شوهرش ندهد، اگر ما این زندگی را همچنان به صورت ناگزیر و ناچار حکم به تداومش بکنیم و طلاق را جایز ندانیم، خب قطعاً در مرور زمان این اختلافات دینی و مذهبی سبب می شود که اون کسی هم که معتقد به دین و به مذهب خودش هست کم کم از دین و مذهب خودش محروم بشود و برای این که دین او، دینداری او، احکام و مسائل مذهبی او کاملا مراعات شده باشد، در یک همچنین جایی نیز دادن طلاق تجویز شده است و بلکه یک امر پسندیده به حساب آمده است که اگر زن مورد ظلم باشد حتی میتواند ولو شوهرش به او چنین اجازه رو ندهد و طلاق هم ندهد، در یک چنین فرضی زن میتواند با شکایت به دادگاه از حاکم شهر طلاق خودش رو دریافت بکند. خب اینم یک از موارد است که می شود طلاق را به عنوان یک امر پسندیده در آن مطرح کرد. در این زمینه سوالی که مطرح می شود این است که مثلا زنی به خاطر اینکه شوهرش او را مجبور می کند که حجاب اسلامی را رعایت نکند، یا شوهرانی هستند که بالاخره تحت تاثیر فرهنگ های دیگر از زن خودش می خواهد که در جلوی نامحرم، جلوی مهمانان دیگر هم بدون حجاب حاضر بشود، با نامحرم دست بدهد، یا در خارج از منزل وقتی بیرون می روند زنش را مجبور می کند که بدون حجاب باید بیرون برود، یا با آرایش های که بالاخره درست نیست با یک چنین آرایش های بیرون برود. خب در یک همچنین صورت سوال می شود که آیا زن مجبور است باید چنین زندگی را تحمل بکند و یا این که از چنین شوهر طلاق بگیرد. خب اگر طلاق رو به اختیار شوهر بگذاریم، خب ممکنه شوهر یک همچنین زنی رو طلاق هم ندهد و از اون طرف هم او را از انجام بسیار از کارهای دینی و مذهبیش باز بدارد. خب در اینجا چکار باید بکند؟ جوابی که برای این سوال داده می شود این است که اگر این ممنوعیت کارهای مذهبی و دینی از طرف شوهر به صورت وسیع تکرار بشود و او چندین بار و بلکه برای همیشه همین خواسته ها را از زنش داشته باشد و زن را در یک تنگنا و سختی و مضیقه قرار بدهد که زن کاملا در عسر و حرج واقع بشود، یک مشکلاتی که برای سخت باشد تحمل کردنش، در یک همچنین شرایطی حتی اگر شوهرش هم زن را طلاق ندهد حاکم شهر می تواند این چنین زنی را طلاق بدهد و در حقیقت با طلاق دادن چنین موردی، طلاق باز یکی از موارد پسندیده و ممدوح است که اینجا هم خوب است انسان از این طلاق استفاده کند. یکی از موارد دیگری که باز در اونجا هم طلاق پسندیده است در جایی است که ادامه ازدواج با عسر و حرج باشد و این دشواری مخصوص یکی از زن یا از شوهر نباشد. حالا اگر مخصوص یکی هم باشد باز هم طلاق امر پسندیده است، بالاخره زندگی با عسر و حرج امکان دوام نداره و اگر کسی هم در اینجا بخواد طلاق را همچنان مذموم بداند، از اون طرف این زندگی هم زندگی پر از سختی و دشواری و مشقت خواهد بود. از همین طریق آمدن گفتن که از این زندگی با این سختی و دشواری همون طلاق دادن بهتر است که در یک چنین شرایطی نیز بالاخره میتواند طلاق یکی از راه حل ها باشد. خب یک مواردی که سختی و دشواری پیش می آید فراوان هست. حالا در یک مورد مثلا سوال کردن که زن و شوهر که اختلاف پیدا میکنن، شوهر میخواسته عروسی کند، زن دوست نداشته و نمیخواسته با این مرد عروسی کند، خب تن نمیدهد به عروسی و عروسی هم اگر میخواد بکند تمکین نمیکند، بهانه میآورد میگوید که باید اول مهریه مرا بپردازی تا من بیایم تمکین کنم و بالاخره زن تو بشوم. از اون طرف هم شوهر توانایی پرداخت تمام مهریه را ندارد. خب این دعوا همچنان ممکن است برای سالهای سال ادامه پیدا بکنه. زن بگوید تا مهریه را نداده تمکین نمی کنم. شوهرم از اون طرف مهریه را نمی تواند همش را بپردازد تا عذر زن را از این طریق کوتاه کند. حالا از اون طرف وقتی زن می بیند که مهریه را شوهر نمی تواند بپردازد، خب طلاق هم به دست شوهر هست. وقتی زن تقاضای طلاق میکند دوباره شوهر میگوید من طلاق نمیدم مگر اون که یه مبلغ کلان رو به من بپردازی تا من بابت اون تو را طلاق بدم، و این مبلغ رو دوباره زن نمیتواند تأمین بکند. در یک همچنین شرایطی که لجبازی و بالاخره گرفتاری ها و مشکلاتی فراوان پیش میآید، خب اینجا چی باید بکنیم؟ آیا همین لجبازی رو به اصطلاح ادامه بدهد و اینا همچنان به نام زن و شوهر این زندگی رو ادامه بدهند که ممکن است سالهای سال به طول بیانجامد و شاید هم تا آخر اینا همچنان در همین مشکل باقی بماند، یا نه اینجا راه حل همون طلاق هست که بالاخره از طلاق استفاده بشود؟ جوابی که داده شده است اینجا هم یکی از مواردی عسر و حرج هست و با توجه به این که زن و شوهر ممکن است آدمای جوانی باشند که تداوم این لجبازی ممکنه اونها را به فتنه و فساد بالاخره بکشاند، از این طریق هست که می شود عسر و حرج را اثبات کرد و در صورت عسر و حرج طلاق یک از موارد پسندیده و خوب هست که اینجا هم باید طلاق صورت بگیرد. خب موارد دیگر هم باقی مونده است که انشاءالله با بیان اون موارد نیز معلوم خواهد شد که در بعضی جاها طلاق امر درست است و اسلام اگر طلاق را جایز دانسته است به خاطر یک کار عقلایی و پسندیده و ممدوح است که در بعضی مواقع لازم هست، از طلاق نیز استفاده صورت بگیرد و طلاق نیز امر جایز و درستی باشد. امیدوارم خداوند متعال هیچگاه خانواده های مسلمان و متدین رو به چنین جاهایی نکشاند و اگر هم کشیده بشود خب باید موارد رو بدانیم که در چه مواردی طلاق از اون مذمومیت و نادرستی خودش بیرون می آید و به صورت یک امر درست تبدیل می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.